بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک نکته رو از جلسه قبل برسونم و وارد بحث خاتمه بشیم و اون اینه که در ویژگی دوم و حکم دومی که راجع به متضادین مطرح کردیم و گفتگوهایی هم با هم دیگر در این خصوص داشتیم، ظاهرا نسخه حضرت استاد آقای فیاضی حفظه الله متفاوت هست. یعنی نسخه‌ای که مال ما هست همینجوری است که دیروز خوندیم، نسخه‌ای که ظاهرا دست دوستان بود همینجور بود، ولی یکی از دوستان تماس گرفتن گفتن یه تفاوتی وجود داره اینجا، اون تفاوت اثرگذاره. و جناب استاد فیاضی هم در حاشیه چی نفرمودن که مثلا این در نسخه ها نیست، اینا هیچ نیاوردن. در صورت عبارتی که در نسخه ایشون حضرت باید پیگیری بشه که در اصل چجوری بوده این استش که وقتی این سبکی عبارت پیاده میشه، سواون کان بین هما واسطتان او وسائط یا بالقیاس الی کل من الجانبین من الجانب الاخر او لم تکن و اثره، این خیلی تفاوت ایجاد میکنه. یعنی وقتی ما بگیم که بین متضادین، رو ببینید، من یه نکته رو باز رفقا احتمالا استهزارشون به ادبیات عرب بیشتر باشه، اینجا که داریم سوا اون کان بینه ما واسطتون او وسائط، خب من به لازم اینجا او داره گفتم این کفایت میکنه برای سوا اون، حالا خواه یک واسطه باشه یا چند واسطه. آیا اینجوریه یا اینکه نه این کفایت نمیکنه؟ وقتی اون او لم تکن میاد این سوا اون کانه خب خیلی استوار میشه، سوا اون کان کذا او لم تکن کذا کذا، توجه کردید؟ یعنی قرینه‌ای به لحاظ خود عبارت پیدا بکنیم که اون نسخه جناب استاد فیاضی رو تایید بکنه. نه نه نه، وسائط که داره، سوا اون کان بینما واسطتان او وسائط او لم تکن، او لم تکن رو کجا داشت؟ بعد از من الجانب الاخر وسائط، هم من احساس میرم کافی باشه سوا اون کان واسطتان او وسائط، بکنم این دو پهلویی برای سوا اون کافی باشه. اگر به لحاظ ادبیات کافی نباشه، اون وقت اون اولم تکن تاییدی پیدا میکنه که باشه. حالا در هر صورت توجه دارید دیگه، من دیروزم عرض کردم فرمایشات صدر المتعلهین محتوای اولم تکن رو داره، عبارت رو نه، اصلا عبارت یه جور دیگه است. اونجا هستش که یا بین متضادین واسطه هست یا واسطه نیست. اونجا هم که فرمودن در واقع واسطه نیست، ما دیروز عرض کردیم واسطه نباشه با روح معنای غایت تباعد و تخالف و فرایند تشکیوینا سازگاری نداره. مواردی هم که صدر متعلم مثال زدن مثل صحت و سوق و همسال اینها، این موارد هم محل اشکاله. بند برداشتم این بود که علامه طباطبایی با نیاوردن این قسمت خواستن تعریضی به صدر متعلم داشته باشن. توجه کردید؟ این که مثلا نیاورد که بینشون واسطه نباشه، الان نسخه ایشون این هستش که اولم تکن، این اصلا واسطه ای نباشه. توجه کردید؟ منتها این نسخه یه فایده ای هم داره، یعنی این اولم تکن اگر باشه یه فایده مهم داره، و فایده مهم میشه اینه که این و اثر او ان لا یخل الموضوع من هما معن فقط به همین لم تکن میخوره. چون اگر واسطه باشه، یک واسطه یا چند واسطه، خب اون وقت میشه که هر دو تا اجتماع نکنن ولی هر دو ارتفاع داشته باشن. کجا ارتفاع داشته باشن؟ در همین واسطه ها ارتفاع داشته باشه. ولی اگه واسطه بینشون نباشه، اثرش اینه که چی؟ ارتفاع پذیر نخواهد بود. از این منظر اشکالات عبارت علامه خیلی کم میشه. اشکالاتی که دیروز مطرح کردیم، اشکالات کم میشه. پس این توجه بفرمایید. ولیکن عرض کردم باز اون نکته هستش که چجوری بینش واسطه نباشه، در حالی که بحث غایت تباعد و غایت خلاف و بحثای تشکیل با همسال اینا رو شما دارید مطرح میکنید. اگه اینها هستش قطعا باید واسطه داشته باشه، ولو مثلا یک واسطه، مثلا یک واسطه هم بیشتر میخوره معمولا تو فرآیند تشکیلی، ولی دست کم یه واسطه میخوره. اون اشکال پابرجاست، هم به صدر المتعلین به حسب اون چی که به ذهن میرسه اشکال وارده، و گفتیم شاید به خاطر رفع همون اشکال بود که علامه نیاوردن. توجه کردید؟ لکن اگر نسخه جناب استاد فیاضی صحیح باشه، او لو لم تکن اینجا باشه، اون وقت میشه و اثر او ان لا یخل الموضوع منهما معن را به این لم او لو لم تکن زد. اگه به لو لم تکن بزنیم، اون مشکلاتی که دیروز عرض میکردیم دیگه پیش نمیاد و پدیدار نمیشه. بله، اون وقت باید توجه داشته باشید که سوان تاورو علیه واحدن بعد واحد، یا اون قسمت بعدی اوکان احد و زدن لازمن، این ربطی به قسم اخیر نداره، مربوط به کل بحث تضاده. تضاد یا اینجوری هستش که یکی پس از دیگری میاد، یا این که نه، یکی لازمه هستش اصلا هیچ وقت اون یکی دیگه نمیاد اینجا، به اصل بحث تضاد بخوره. این نکته بود که خواستم از بحث قبل خدمتون عرض بکنم و تأثیراتی که از هر دو طرف اگر این نسخه بیاد یا نیاد در مسئله پدید میاد. بله؟ نه، یعنی تطارد ذاتی در فضای تضاد تو چنین بستری فراهم میشه، یعنی تو فرایند تشکیکی شما نمیتونید تو قسمت‌های دیگر تطارد ذاتی رو پیدا کنید. آره دیگه، بین ما غایت الخلاف دیگه،
اگه این بینش نباشه
نمیشه. دیگه غایت خلاف معنا نداره. توجه کردید؟ این غایت خلافی فقط ناظر به هم دیگه هستن و تطارد ذاتی دارن. میدونم دیگه این غایت خلاف رو مثلا در تزایف نگفتیم. داشتن اصلا تطارد ذاتی، این تقابل یعنی تطارد ذاتی داشتن. چرا بحث غایت خلاف در دستگاه مشام مطرح شد؟ توجه کردید؟ خب در تزایف شما قاید خلاف نگردید، با اینکه تدارز ذاتی دارن، در ادام ملکه این قید نیاورید در حالی که تدارز ذاتی دارن. خب اینجا همین بود دیگه، تدارز ذاتی داشته مثلا بحث قاید خلاف نیارید. چرا این قاید خلاف رو آوردن؟ یا دست کم میگفتن در موارد تشکیکی قاید خلاف داشته باشه، در حالی که اینو نگفتن، گفتن بینهما قاید الخلاف. یعنی این بینهما غایت الخلاف قید افزوده است در بحث تطارد ذاتی. یعنی میخوام بگن در واقع مسئله تضاد در بستر تشکیکی فراهم میشه و تو فرایندی که بستر تشکیکی هستش، اگه شما بخواید اون قید تطارد به ذات رو بیابید، حتما باید اون دو طرفه که نهایت تفاوت رو دارن رو ملاحظه بکنید. من اون قبلا هم عرض کردم، اگر ایشون اینا توضیحاتشون این بود که بینهما غایت الخلاف در جایی هستش که تو بستر تشکیک بخواد روی بده، یعنی میتونه تو بستر تشکیکی باشه، میتونه تو بستر تشکیکی نباشه. اگه تو بستر تشکیکی هستش، شما تعارض به ذات رو کجا یه فاز فرآیند تشکیکی میتونید مقایسه کنید؟ در جایی که قاعده تباعد و قاعده خلاف باشه. این خوب بود، توجه کردید؟ اون وقت مهم این میشد که در واقع قاعده خلاف و قاعده خلاف نداشتن، قاعده خلاف یه شرط قطعی نمیشد. در چنین مواردی که فرآیند تشکیکی بود، قاعده تباعد رو شرط میکردید. حالا ممکنه هم منظورش این باشه که کمی تتبع و تحقیق بیشتر میخوام، من چیز دیگرم بالفعل دنبالش نگشتم مثلا. بله؟ همه عرض کنم اول لم تکن رو نسخه یه هستش که جناب استاد فیاضی آوردن اینجا. هستش که نسخه دیگه داریم؟ نسخه که خب اون هم در واقع اول لم تکن رو داره. خب اون هم مهمه. ام لم تکن داره، حالا اینکشون او لم تکن داره جناب آقای فیاضی، او لم تکن داره. بله، ام لم تکن، خواهد اون بنده خدا به من اشتباه گفته. بله، ام لم تکن مثلا، ام لم تکن. خب شما که دیروز این نسخه داشتی، چرا بس من تذکر ندادی؟ توجه که این نشون دهنده دقت زیادی هستش که دوستان در کلاس یا بیرون، از همه مجموعه دوستانی که اینجا بودند و در بیرون گوش میدادن، یک نفر بر من زنگ زد که آقا این یه چنین نسخه ای هستش. لذا دوستان باید نسخه رو حواستون باشه متن که میخونیم، آقا اینجا انداختید، اینجا عقب شد، جلو شد، چیز دیگه اتفاق افتاد. حالا آیا ببینید از جهت ادبیاتی، آیا سواون که میاد حتما این دلنگ بودنش با چنین عبارتی رو کردن آیو مطرح کردن توازنش برقرار میشه، یا با همون واسطتون او وسائط کفایت میکنه در سواب؟ اون
دوست دیگه هم شما سواب تو
حالا ببینید مثلا آیا میشود که ام نباشه همون او کافی باشه در وسال، چون میدونید که یک فایده محتوایی داره، فایدهش تعریضی است که به صدر المتعلین داره، برای اینکه نمیشود در فرایند تضاد شما جایی رو پیدا کنید که اصلا واسطه نباشه و اصلا دیگه غایت خلاف بودن و غایت تباعد دیگه بی معنا خواهد شد. چون این معنا داره لذا راجع به نسخه باید فکر کرد. اگه این بی معنا بود اون وقت ما میگفتیم حتما اینجا نسخه افتادگی داره، ولی این افتاده بودن یه محتوای علمی پشتش خوابیده، توجه کرده؟ چون محتوای علمی پشتش خوابیده و ممکنه علامه طباطبایی اون رو مد نظر قرار داده باشه، لذا ما نمیتونیم اینجا نکته‌ای داشته باشیم. خیلی خوب، این تا این بخواد نکته‌ای که از قبل میرسیم به بحث خاتمه. چون چه عرض کردیم این خاتمه، خاتمه کل مرحله هفتم هست، اختصاصی به بحثای همین فصل اخیری که در خصوص تضاد داشتیم، یعنی فصل نه نیست، مال کل بحثه و اونم در ارتباط با خود موضوع وحدت و کثرته. بحثی که در اینجا به تدریج در میان فیلسوفان مطرح شد اینی که خود واحد و کثیر چه نسبتی با هم دیگه دارن. قطعا واحد و کثیر غیریت یا اون لفظ تمانایشون استفاده میکنه، اگه کلمه غیریت استفاده میکردن شاید از جهتی بهتر بود. غیریت و تمانو بینشون هست، یعنی واحد یه جوری کثیر رو پس میزنه، کثیر هم یه جوری واحد رو پس میزنه. در میان واحد و کثیر آیا اساساً غیریت ذاتیه، یعنی تقابل برقراره یا نه؟ تقابل بینشون نیست، صرف هم یک تخالفی هست. اگر بگید غیریت ذاتیه و تقابل بینشون برقراره، اون وقت کدوم قسم از اقسام تقابل هستش؟ توجه فرمودید؟ آیا از اقسام چارگانه تقابله یا یه قسم پنجمی باید اینجا درست بکنیم؟ اگر بگید نه از همون اقسام چارگانه تقابل هستش، باید مشخص بکنید کدوم تقابل. خب تقابل تناقضی که نمیشه، تقابل عدم ملکی که نمیشه. آیا اینجا تضاد برقراره؟ آیا اینجا تضایف برقراره؟ جناب علامه طباطبایی میفرمان که این بحثی که الان مطرح کردیم راجع به هر قسمتش قائلی داره که در کتب مفصل بهش پرداختن. ببینید تیتر بحث و عنوان بحث رو ورود بکنیم تا اظهار نظر علامه طباطبایی رو هم مطرح کنیم. خاتمتون اختلفو فتمان و کلمه رو برگردون، چون تقابل اصطلاح داره، یعنی تو فرایند بحث های اصطلاحی که گذروندیم اگه اینجا تقابل لغوی هم بخواد معنا کنه ما اشتباه میکنیم، لذا لفظ تقابل استفاده نکنیم. اگه از بحث غیریت استفاده میکرد خوب بود، چون غیریت منحصر به تقابل نیست، میتونه تقابلی باشه میتونه تقابلی نباشه، تخالفی مثلا باشه، میتونه از غیریت هم استفاده کنه، ولی ایشون از تمانو استفاده کرد. میفرمان که اختلافو فی تمانو الذی بین الواحد و الکثیر، اختلاف کردن آیون فلاسفه در تمانویی که بین واحد و کثیر است، معنای لغوی مد نظره، توجه کردید؟ در تمانویی که بین واحد و کثیر مطرحه، حیث لا یشتمع آن فی شیء واحد من جهت واحده. بالاخره ما میبینیم واحد و کثیر در شیء واحد از جهت واحد صدق پذیر نیست، نمیتونه شیء هم واحد باشه هم کثیر باشه، از جهت واحدا از دو جهت میتونه مثلا واحد باشه به نسبت به اون، کثیر باشه به نسبت به این، از دو جهت مختلف می ولد جهت واحده نمیشه. خب این چیه؟ این چه جور تقابلی بینشون حاکمه؟ اهو من تقابل به ذات، تقابل به ذات گفتن من نداره، چون تقابل اصلا یعنی غیریت به ذات، اصطلاح تقابل ما یاد گرفتیم دیگه، توجه کردید؟ حالا یعنی از باب توضیح اضافه است. اهو من تقابل به ذات، آیا واقعا غیریت ذاتی است، تقابل هست ام لا، یا یعنی اینکه نه تقابل نیست. و علل اوله اگر بگیم تقابل هستش، او احد و اقسام تقابل الاربعه، آیا یکی از قسمهای چارگانه تقابل هست ام قسمون خامس یا نه یه قسم پنجمی از غیر از این اقسام چارگانه رو که بحث کردیم و ذکر کردیم، غیر الاقسام الاربعه المذکوره. و علل اول اگر بگیم نه از همون اقسام چارگانه تقابل هستش، او من تقابل تضایف او من تقابل تضاد، آیا این از تقابل تضایفی است یا از تقابل تضاد؟ چون تقابل تناقضی و تقابل عدم ملکی، چون یه طرفش عدم ازش، این در واحد و کثیر مطرح نیست. حالا قابل دفاع هم هست درجه کردیم مثلا اینجوری. و علل اول او من تقابل تضایف ام من تقابل تضاد، آیا از تقابل تضایفی هستش یا از تقابل تضادی هستش؟ بعد الله میفهم ولی کل من الاحتمالات المذکوره قائلون، الان ما فصل فی المتولات، الان من اینجا یادداشتی کردم در الهیات شفا صفحه 32 جناب ابن سینا شیخ الرئیس میگه توابل بالعرض دارن، اصلا غیریت ذاتیه بینشون برقرار نیست، بحث تخالفه. حالا با توضیحات اونجا رو دید که چیه. فخر رازی هم همین دیدگاه رو مطرح کرده در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 98. خواجه نصیر طوسی هم در تجرید و شرح تجرید علامه همین بحث رو مطرح کردن در صفحه 101 از اون چاپایی که ما داریم. شیخ اشراق در مجموع مصنفات جلد 1 صفحه 318 این مطارحات در اونجا میگه نه اصلا هیچ یک از تقابل به ذات دارن، یعنی همون تقابل دارن، غیریت ذاتیه دارن و افزون بر این، این از اقسام چارگانه نیست، اصلا یک قسم پنجمی درست کرده. صدر و متعلینم در اسفار تو جلد 2 صفحه 126 همین دیدگاه شیخ اشراق رو تقویت میکنه. دیدگاه شیخ اشراق صفحه 126 جلد 2 همین دیدگاه شیخ اشراق رو تقویت میکنه. الان علامه یک نظر دیگری در این مسئله میده. هست آیت الله جوادی ها مجوز الله ایشون در جلد 7 رحیق مختوم صفحه 278 نقدی بر فرمایشات این قسمت علامه داره، چون علامه در همون جلد 2 صفحه 126 اسفار اونجا تو حاشیه دیدگاه خودشون آوردن. عبارت های اینجا با عبارت های حاشیه ایشون در اسفار یک کم فرق میکنه، محتوا یکیه ولی عبارت پردازی اونجا فنی تر و مفصل تر هستش، اینجا کمی آسان تر شده. در اونجا حضرت جوادی در رقیق مختوم آدرسی که دادیم فرمایش علامه طباطبایی را محل اشکال قرار میده و خودشون تمایل پیدا میکنن که بین واحد و کثیر تقابل تضادی برقرار باشه. فقط میگه که تقابل تضاد را اگر بخواید فقط در حوزه ماهیات مطرح کنید، خود طبیعتاً اینجا بحث ماهیت نیستش، مفاهیم هستش و همسال اینا، اگر از اون معنا خلاص بشه اینجا شرایط تضاد درش برقرار هستش و بهتره که بگیم بینشون تضاده. اما علامه طباطبایی چی میفرماد؟ ظاهرا یادداشت نکردم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی میفرماد که اساساً اون چی که یعنی نسبتی که بین واحد و کثیر برقرار هستش، تقابل اصطلاحی که ما تا کنون بحث کردیم بینشون نیست، یعنی هیچی از این چارتا نیست. بخوای قسم پنجمی هم برای تقابل درست بکنی که حالا قسم پنجم درست کردن از نظر علامه اشکال دیگه داره، چون علامه طباطبایی وجه هست رو وجه هست رو عقلی میدونه، به نفی و اثبات ما قبلا بحث کردیم، معتقده که بیش از چهار قسم نیست. جالبه که همون وجه هستی رو که علامه طباطبایی در همین فصول گذشته آخر فصل 5 مطرح کرده، یادتون باشه من گفتم این وجه هست رو ایشون از صدر متعلین گرفت و گفتیم این وجه هست بهتریه. وجه هست رو که علامه طباطبایی در آخر فصل 5 آورده که دایر در دو تا منفصل حقیقی است و به نفی و اثبات هستش، علامه این رو حصر عقلی میدونه. یا قبلا یادتون باشه ما عرض کردیم هر وقت اقسام از دو قسم بیشتر بشه بیانهای نفی و اثباتی مفید حصر عقلی نیست. جالبه که صدر متعلین که منشأ اصلی همین وجه حصر عقلی هستش و مرکز کار علامه هستش، همین رو آورده ولی میگه این حصر عقلی نیست، بذار میتونه قسم پنجمی هم برای تقابل داشته باشه. توجه که قسم پنجم این تاییدیست به اون عرایضی که بیشتر از این داشتیم که این نفی و اثبات ها حصر عقلی رو ضرورتا نمیرسونه. نه استقرار رو تو اینجا نگفت، استقرار تو بحث تضاد بود، اون بحثی که تضاد در کجا هستش مسئله استقرار بود، نه در گونه های بحث تقابل. اینه که انه اشکال هم میگیره تو حاشیه بر اساس اشکال میگیره به صدر مدنی، چرا شما اینجوری میگید این عصر عقلی هستش و نمیتونه بیش از چارتا باشه. حالا در هر صورت علامه طباطبایی میفرمان که تقابل اصطلاحی یعنی غیریت به ذات با توجه به تعریفایی که ما کردیم در میان واحد و کثیر وجود نداره. اینجا گونه دیگری از غیریت برقراره، گونه دیگری از غیریت برقراره و غیریتی هستش که در دل تشکیک حاصل میشه. ببینید علامه طباطبایی مسئله وحدت و کثرت را در بستر تشکیک معنا میکنه، همچنان که در فصل اول هم همین کار رو ایشون کردن. یادتون باشه اونجایی رو که بحث وحدت اطلاقی و وحدت در مقابل کثرت بود، ایشون این توضیح رو دادن که وحدت اطلاقی که مسابقه با وجوده، اونی هستش که به همراه وجود تشکیک می‌پذیره. یعنی دیگه وجود تشکیک می‌پذیره، وحدت هم تشکیک می‌پذیره. در دل این تشکیک هستش که واحد در مقابل کثیر شکل می‌گیره. وجود وقتی قوی باشه واحده، وقتی ضعیف میشه چی میشه؟ کثیر میشه. چنانچه همین مدل در تقسیمات دیگر وجود شناسی هم جریان داره. مثلا بر فرض مثال وقتی شما وجود رو میگید مسابقه بالفعله، این فعلیت مسابقه وجود پا به پای تشکیک وجود تشکیک میپذیره و این تشکیک پیدا میکنه، تقسیم وجود به بالفعل و بالقوه رو سامان میده. وقتی قوی باشه بالفعل، ضعیف باشه میشه بالقوه. همینجور بحث خارجی و ذهنی، همینجور بحث‌های دیگه رو که در فلسفه تو این فضا مطرحه، مسئله به این شکله تو فرآیند تشکیکیه. الله میخواد بگه که بحث وحدت کثرت تو این فضا سامان پیدا میکنه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره و ما این رو جزء اقسام تقابل نمیتونیم بسیار، این دامنه‌ای داره. حالا من اصل عبارت ایشون رو بخونم که تبعات اینا رو در جای خودش باید پیگیره. نکته‌ای رو که علامه طباطبایی مطرح می‌کنه، این ازش برداشت علامه طباطبایی این استش که تقابلی که ما به نوع اصطلاحی یاد گرفتیم، غیریت ذاتی ناظر بودن دو چیز با هم دیگر و تتارد به ذات اونهاست. اگر تتارد به ذات باشه، یک شاخصه ما در غیریت به ذات و تقابل در میاریم با اون، استش که این غیریت ذاتی به یک وحدت ذاتی بر نمی‌گرده. یعنی این دو تا ذات به حسب ذات خودشون هم دیگر را طرد میکنن. اگر به حسب ذات خودشون هم دیگر را طرد میکنن، اون جهت اختلاف دیگه نمیتونه به جهت اتحاد ذاتی رجوع کنه. در حالی رو که شما وقتی یک فرایند تشکیکی رو مورد ملاحظه و توجه قرار میدید، در فرایند تشکیکی ما در مباحث تشکیکی در وجود یاد گرفتیم در عین اینکه شما کثرات را از خود این ذات میدونید، وحدت را هم از خود ذات میدونید. یعنی ذات هم عامل وحدت هم عامل کثرته. یعنی ما به الاختلاف و ما به اتحاد یک چیزه. یعنی یک ذات دارید، در عین وحدت ذاتی کثرت را فراهم میکنه و پدید میاره. این ملاک در تقابل به ذات یا غیریت به ذاتی رو که در اینجا مطرحش پیدا نمیشه. یعنی شما نمیتونید در واقع اختلافی که از این ذاتها برخواسته به یک نقطه اشتراک ذاتی برگردونید. به بیان علامه، حالا لفظ تقابل رو از اصطلاح خارج بکنیم، در واقع تقابل دو جوره، یا غیر اینجوری بگیم بدن تقابل رو غیریت دو جوره. یه وقتی غیریت غیریت تقابلیه، یه وقتی غیریت غیریت تشکیکیه. غیریت تقابلی دیگه به نقطه اشتراک ذاتی بر نمیگردن. هم در تضاد اینجوری هستش، هم در تضایف اینجوریه، هم در عدم ملکه اینجوریه، هم در تناقض اینجوریه. اما غیریت تشکیکی، تخالف تشکیکی، تفاوت تشکیکی، اختلاف تشکیکی به یک نقطه وحدت ذاتی بر میگردن. اگرم شما میخوای اینجا لفظ تقابل رو به کار بری، اون تقابل اصطلاحی که ما تاکنون یاد گرفتیم نیست، اسم دیگه بذار. مثلا تقابل فرضاً همین تشکیکی، مثلا یه چیز دیگه بذار. نمیتونه اون اصطلاح تقابل رو اینجا گسترش بدی. بیانات علامه رو میخونیم، بیانات علامه رو میخونیم، حالا بخی دقت رو هم عرض میکنیم تا ببینیم چی میشه. والحق انه ليس من التقابل المصطلح في شيء. واقعیت این استش که وحدت و کثرت، انه زمین برمیده به تمانع میان وحدت و کثرت، غیریت میان وحدت و کثرت، تخالف میان وحدت و کثرت. واقعیت اینه که تمانعی که میان وحدت و کثرت هستش، لیس من التقاشما. ببینید همون شبها 20 دقیقه قبل از نماز صبح بیدار بشید کافیه. توجه کردید؟ بعدی شما یک ساعت دو ساعت تهجد داشته باشید، اون وقت روز خوابتون میگیره. توجه کردید؟ در سر کلاس مثلا هی وقت مثال آدم میخواد چرت بزنه خوابش میگیره، اینها این وقت تهجد ها چه اینقدر سنگین نمی همین فرد 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه این کفایت میکنه. بعد میفرماد که واقعیت این استش که تمانا این تقاوت، میدونید که یکی از چیزهایی که خواب آور هستش بیکاریه. چندین چیز خواب انسان رو زیاد میکنه. امورات متعددی هستش که خواب انسان زیاد میکنه. یکی از اونها چی هستش؟ یکی از اونها اینی که آدم فرضون که شب بر فرض مثال بیدار بشه، توجه کردید؟ بیدار بشه و خوابش نبره. یکی از اینی که خواب آور هستش اینی که اراده بکنه بره وضو بگیره، دو رکعت خدای نکرده نماز بخونه، شدیداً خوابش میگیره. یا فرض اراده بکنه بلند بشه درس بخونه، در دیگه حل میشه قضیه. توجه کردید؟ اینا هم که خود کم خوابی دارم، یکی داروهایی که بهشون میگم همین نکته هستش. این میگم این نکته خیلی خوبیه، همون جا اراده بکنه. حالا اگه دیدی با اراده هم خوابت نبرد، خب بلند شد بلند شو برو، شما بالاخره یه وضوئی بگیر، بنا این حرفا دور کرد نماز بخونی، خوابت میگیره. این یکی از راه حل ها این هستش. یکی از چیزایی که خواب انسان رو زیاد میکنه بیکاری زیاد است. خواب زیاد، خواب زیاد خودش این خواب برای انسان میاره. درس ها تعطیل، شلوول، کرونا، نمیدونم چی، امروز تعطیل، اون درس تعطیل، مؤسسه تعطیل، اون ور تعطیل، همه جا تعطیل. خود تعطیل که بشه انسان خود به خود، من که میگم نه فقط به شما، همه در این حکم عام هست. توجه کردید؟ این حکم حکم عمومی هستش، البته اختصاصاتی هم داره، ولی اون اختصاصات ما نیستیم. توجه همین شلوول که شد، اصلا خواب ما هم زیاد میشه، تنبلی ما هم زیاد میشه، برکت زندگی ما هم کم میشه، اینجوری هست. توجه کردید؟ حالا میفرماد والحقو انه لیس من التقابل المصطلح فی شیء. واقعیت این هستش که بعد حالا اگر به این جور چیزها امور دیگه هم اضافه بشه، اینا رو میگم که حواسمون باشه، توجه کرد، امور دیگه هم اضافه بشه، مثلا بر فرض مثال هنوز به این نتیجه نرسیده که مثلا مثلا این کار ها چه فایده ای داره، مثلا این کار مردم که میگن اینا بیکارن. من یه بنده خواهیم اینجا صحبت میکرد از اصادیت بود، اینا میگفت که ما با یکی از همشهریامون که اونم قومی بود، شون خودشون قومی بود، اونم قومی بود، اینا حالا با لهجه قومی اینا با هم دیگه صحبت میکردن. بله اون خیلی اعتراض داشت که مثلا های شیخ ها اینا چی کار میکنن، این شیخ ها اینا به چه درد میخورن اینا، بعد همجور چقدر مثلا فرسون که مال مملکت اینا گرفتن خوردن دو همسال اینا هم اعتراض بود. میشود گفتم که به اون بنده خدا گفتم که طبقات شهریه خیلی کمی میگیرن، تازه شهریهشون اصلا از دولت میگیرن. توجه کردید؟ شانس آوردیم که حالات مردم توجه نمیکنن. توجه کردید؟ خب شهری که دولت نیست، وجوهات شهری هستش، ربطی هستم به دولت و از بیت المال و از این هست، هیچ ربطی به هیچی نداره. شاید دیگران از بیت المال چندین با آلا فلوح میخورن که طلبه ها کاری بینه نداره. درجه که حالا فقط به اونها شهروند این کشور هستن، از این باب یه چیزه. بعد خب اونگاه چقدر شهری میگیرن، مثلا طلبه ها چقدر شهری میدن؟ گفتم مثلا 500,000 تومان، 600,000 تومان، 1 تومان، اینا بیشتر نمیدن اینا. آقا 100,000 تومان هم بدن زیادیه. اون چی کار میکنن هستن؟ خب اینا کاری که انجام نمیدن، وقتی کاری انجام نمیدن 100 هزار تومانش هم زیادی. حالا اگه یه طلبه ای فکر کنه که خب چه فایده ای مثلا داره از اون ور تعطیلات و خواب آلودگی و اینا هم اضافه بشه، بعد یه دفعه بشنوه که بعضی هم مخالف فلسفه هم هستن، توجه کردید؟ اینا هم اضافه بشه. حالا اونام که موافق فلسفه هستن میگن بدای نهایه چه فایده ای داره، کتابای دیگر، کتابای روزآمد، توجه کردید؟ حالا شما اینا همه رو جمع کن، خب یه مقاومت بالایی میخواد که همینجور آدم بگو به جلو بره. توجه کردید؟ اینا رو هم چی؟ افراد گهگاهی تو فضاهایی اضافه میشه، بعد یه چیزایی مثلا کنارش هم میاره، میگه بله باید به هر زندگی خرج داره، زندگی باید گردون، فضای طلبگی هم که چیزی نمیشه، باید بریم اینجا کار کنیم، اونجا کار کنیم، جای دیگه به فکر باید باشیم. حالا توجیهات چیزای دیگه اطرافش میاد، این فرد میشه چی؟ شلوول. بعد از 3 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال که درس خونده، بعد یواش شلوول میشه، از دور در واقع مجاهده با بزرگترین شیطانهایی که در درون و بیرون انسان هست. توجه کردید؟ حالا کسانی که تو فضای طلبگی باشند و درک کرده باشند فضای طلبگی چیه، میگن دیگران چیکار دارن میکنن؟ توجه کردید؟ آیا کاری از این مهمتر در این دنیا وجود داره؟ واقعا حقیقت مسئله همین هستش، کاری اساسی تر، مهمتر، جدیتر، اثرگذارتر از فضایی رو که ما درش هستیم آیا مهمتر از این وجود داره؟ که شب و روزش، لحظه به لحظهش اینا، البته چون به چشم نمیاد، توجه که به چشم میاد واقعیت داره، مثل معقول ثانی میمونه. توجه کردید؟ علم مثل معقول ثانی میمونه. توجه که بله اگر فرضون در بسیار در تمام دنیا تو روایات ما، آیات ما، چقدر راجع به علم، علم اون همین علوم الهی اینا اثرگذاریاش حتی در زندگی دنیوی فوق العاده است. عرض کردم یه وقتی یه جایی رفتم برای دانشجوها اینا برنامه داشتیم، طرف برگشت گفت حالا اثر این مثلا شما آخوندان چیه؟ خیلی راحت رو گفت اینا. گفتم شما اصلا در اثر کار ما دارید نفس میکشید. انقلاب اسلامی با این عظمت تکونی که دیگه از کجا پیدا شد؟ توجه که حالا یک مورد بسیار شاقی اینا نمیبینن. معقولسانی عجیب معقولسانی، توجه کردید؟ اینا نمیبینن این تاثیرگذاری‌های عظیم، بزرگترین قدرت‌های دنیا از دست ما بیچاره شدن. توجه کردید؟ نمیدونن چرا ما از این ور نگاه می‌کنیم میگیم ما رو تحریم کردن، فشار آوردن، فلان حرف. الان آمریکا دادش در اومده میگه که اینا در انتخابات ما میخوان دخالت کنن. توجه کردید؟ اینا در انتخابات ما میخوان دخالت بکنن. ما از این ور میگیم، ولی از اون ور که شما نگاه بکنید میگه یه آدمای فرض کنید که چیزی بگه پیدا شدن، این اصلا هیچ حالیشون نیست، نه تحریم حالیشونه نه چی. همینجور تمام مبانی که ما درست کردیم، نظم جهانی درست کردیم، همه رو داشتیم خام می‌کردیم، یه دفعه اینا پیدا شدن. از کجا پیداشون شدن؟ توجهی سر بلند کردن میگه اصلا تو کی هستی؟ توجه کردی؟ خب این از کجا پیدا شد؟ توجه این از کجا پیدا شد؟ خیلی از افراد کشورها شاید قدرت مادیشون هم از ماها بیشتر باشه، خب چرا اونها این وضعیت رو نداره؟ توجه کردید؟ یه فکری، یک اندیشه اینجا وجود داره. ما که معتقدیم اینا رو ما طلبها باید درست کنیم و این فضاها باید درست کنیم، ما که معتقدیم راه اسلام و اون چرا که حقانیت، اگر این پیش بره هم برای دنیا هم برای آخرت از همه ابعاد تأثیرات شگفت‌انگیز برای انسان‌ها داره. این مهمه. ما می‌خوایم ادعا بکنیم این اقتصادی که بر پایه حرص، بر پایه یکی از شؤونات نفس اماره شکل گرفته، این به درد سعادت دنیای بشرم نمیخوره. این باید به همین جایی که الان وجود داره به همین جا باید سر بکشه و همه چیز رو نابود کنه. خاصیت چنین اقتصادی، چنین مدیریتی، چنین نمیدونم فضاهایی رو که مطرح میکنیم اینا همین هستش، چون اینا از نفس اماره برخواسته، ریشش نفس اماره است. اگر ما بیاییم بله خب ما کاستی زیاد داریم، تا تکون خورده میگه این 40 سال چیکار کرده؟ آقا 40 سال چیکار کردید که نیستش که. الان خیلی از کارها انجام گرفت، واقعیتش اینه، کارهای مهمی انجام گرفت. حتی در خود حوزه من معتقدم اینایی که بعضی از اوقات میگن حوزه نسبت به 40 سال قبل 50 سال قبل رکود کرده، چرا؟ چون الفیه ابن مالک رو حفظ نمیکنن. توجه کنید یکی از بحثشون اینه، یک الفیه ابن مالک قبلا حفظ میکردن حفظ نمیکنن، بعد نمیدونم تهذیب المنطق تفتازانی رو اینا همه از بر بودن، توجه کردید؟ الان چه حفظ نمیکنن اصلا، توجه کردید؟ بس معلوم میشه حوزه ها رکود. از آقا چه حرفا میزنید اصلا؟ این ندیدن تحولات و نعمت هایی است که در حوزه اتفاق افتاد که بخوام بشمارم طولانی میشه، توجه کردید؟ واقعا اتفاقات مهمی افتاد. بخیر دست از بزرگوار ما میازد، بزرگان از آزم هستن، میفهمودن شما هر دوره‌ای که شیعه مسلط شد به یک نحو قدرت و حکومت چیزی در دست گرفت، شما بزرگترین آثار علمی رو در حوزه ها مشاهده میکنید. در دوره صفویه نگاه بکنید، بزرگترین آثار علمی در شیعه در اینجا اتفاق افتاد. در دوره آل بویه نگاه بکنید، اتفاقات مهم در شیعه یه مقدار قدرت و اینا دستشون افتاد، در فضای علمی و فضای حوزوی اتفاقات مهم افتاد. در صفویه اون اتفاق افتاد، تو فضای حوزوی و علمی اتفاقات بزرگ افتاد. در انقلاب اسلامی این پیش اومد، خون دیگه نباید باز مجدد تکرار بشه و این نعمت از دست ما گرفته بشه. همین الان اگر چشم بزرگ باز بکنیم و ببینیم کارهای عظیم بزرگ دارالمعارف ها، گستردگی که علوم پیدا کرده، حجم وسیع مطالبات از همه طرف به طرف علما، این یک چیز مهمیه. از همه طرف این سوالات داره پیدا میشه، شبهه ها، سوالات، درخواست ها، اینکه وسعت کار زیاد استش، این چیز کمی نیست. اگر خدای نکرده، خدای نکرده بازم این فرض کنید که تسلط شیعه بر این اوضاع زمین بخوره، بعد از 500 سال 600 سال خواهند فهمید که یک قله ای حوزه ها پیدا کرده بود دوباره افول کرد، که خدا روز نیره به این اتفاق نیفته. توجه کردید؟ باید واقعا قدر دونست از این فضا و حد اکثر کار رو اینجا کرد. موقعیت ممتازی برای ما پیش اومده، موقعیت ممتازی برای شیعه پیش اومده. من تعجب میکنم بعضی ها، یعنی چجور نمیبینن خیلی از چیزها را. ببینید یکی از برکات انقلاب اسلامی در فضای حوزوی، از کار به چیز دیگه ندارم، بارها هم عرض کردم، همین فرض کنید این مرکز جهانی علوم اسلامی قبلا اسمش بود جامعة المصطفى، که از همه دنیا طلبه ها میان به ایران، این چیز مهمی است، بسیار اساسی و مهمه. این کمه که یک نفر بره در آفریقا مثلا 10 میلیون انسان رو شیعه بکنه، حالا یا کمتر یا بیشتر، که بعضی این آمارها بیشتره، نمیذارن این آمارها در واقع برملا بشه. این کمه اگه شما اندیشه شیعی اگه بخواید داشته باشید، توجه کردید؟ این اندیشه بیداری اسلامی اگه بخواید داشته باشید جدا، اگه به هم ریختن هیمنه و ساختار رو که امپریالیست در جهان ایجاد کرده، اینا کم نیست. اینا فهمیدن که این یک حرکت تمدن سازه، یه چیز دیگه است. یه حرکتی نیستش حالا ما جمع جور بشیم و یه دا. بله ما نیاز به فرصت داریم، باید مردم رو نگه داشت، باید اقتصاد رو درست کردیم، همه چیز سر کسی منکر اینا نیست، توجه کرد. اما اینکه انسان خودباختگی فکری داشته باشه، اینا مهمه. یعنی لرزه در آورده خیلی از مبانی فکری که در جای دیگه وجود داره و ساختار جدید، راه جدید. بله خیلی چیزا برای ما واضح نیست، داریم کار میکنیم، باید کوشید، باید مجاهده کرد، این مسیر رو پیش برد. و الحق انه ليس من التقابل المستلح في شيء، واقعیت اینه که این تمانویی که بین واحد و کثیر استش، این از تقابلی رو که مستلح هستش و ما تا حالا بحث کردیم، اساسا هیچ گونه ای از تقابل نیست. نه این چهار تا، نه اگر قسم پنجمی هم که حالا الله میگن ما قبول نداریم، حالا قسم پنجم هم درست ما قبول نداریم، تقابل مستلح نیست. این فیشه اینی نمیخواد بگان نه تنها تناقض نیست، نه تنها عدم ملکه نیست، تضایف هم نیست، تضاد هم نیست، راه حلی رو که یک تقابل جدیدی رو که شیخ اشراق و صدرا رفتن اونم نیست. چرا؟ لأن قوام تقابل المستلح بالغیریت الذاتیت التی هی تتارد الشیئین المتقابلین و تتافعهما بذاتیهما. قوام تقابل مستلح، اینجا ویرگول داشته باشه خوبه، قوام تقابل مستلح غیریت ذاتیه است. غیریت ذاتیه چیه؟ غیریت ذاتیه تتارد دو شیء متقابله، تدافع این هاست ذاتن. و من المستحیل ان یرجع الاختلاف و تمان و ذاتی الى الاتحاد و تعالف، و محاله که اختلاف و تمان و بذات از ذاتی، همون از بذاتیه ما در میاد، اختلاف و تمانع بذات برگرده به نقطه اتحاد ذاتی، الی الاتحاد و تعالف، اگر ای کاش میفهمید از ذاتی. توجه کردید؟ ممکن اتحاد اختلاف خارج از ذات داشته باشه، میشه بذات مختلف باشه خارج از ذات. اینجا نه، میگه این ممتنع استش برگرده به اتحاد و تعالف ذاتی، در حالی که واحد و کثیر اینجور نیستن. بل واحد و کثیر لیس و کذلک، اینجور نیستن. چرا؟ اذ الواحد و الکثیر قسمان ینقسم الیهما الموجود من حیث هو موجود. می‌فرماد که واحد و کثیر دو قسمی هستن که موجود از اون جهت که موجود هستش بهش تقسیم میشه. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد نشون بده که نسبت واحد و کثیر این نیست به دلیل وجود وحدت اطلاقی. وحدت اطلاقی نشون میده اختلاف واحد و کثیر اختلافی نیستش که به یک نقطه اشتراک ذاتی بر نگرده. این توجه داشته باشید. ممکن حالا عبارت میخونید یکم باید آدم چیزایی رو بیافزایه. ببینید در بستر نظام تشکیک وجود کردن علامه در زیلم اشاره میکنه، وحدت اطلاقی شکل میگیره. یعنی شما اصلا وجود رو رها بکن، یه وحدت داری، این وحدت به دلیل تلاطمایی که توش میفته وحدت کثیر رو درست میکنه. پس وحدت ذاتاً با کثرت مخالفت نداره، خود وحدت اصلا کثرت سازه. اگر وحدت ضعیف بشه کثرت رو میسازه. پس بنابراین نگاه کنید، این اختلافی که شما بین واحد و کثیر مقابل هم دارید به واسطه یک امر ذاتی درست شد که همون اصلش وحدت باشه، به خاطر یک امر ذاتی درست شد. تشکیک در یک وحدت ذاتی هستش که وحدت در مقابل کثرت میسازه. یعنی اینجوری نیست که شما از وحدت عبور کردید به کثرت رسیدید دیگه خبری از وحدت نباشه. نه، همین وحدته که اینجا کثرت رو ساخته. نگاه کنید بیان رو، میفرماد از الواحد و الکثیر قسمان ینقسم الیهما الموجود من حیث هو همان موجود من حیث هو موجود و قد تقدم ان الوحدت مسابقه للوجود. این نکته گذشته که وحدت مسابق با وجوده. فکل موجود من حیث هو موجود واحد، پس موجود از اون جهت که موجود استش واحده. کما ان کل واحد من حیث هو واحد موجود. توجه فرمایید. حالا این به ذهنم رسید، اینم بگم به شما. ببین این، ببینید ما معمولا توجه میفرمایید، دوستان که سوال میپرسن، خب مثلا ممکنه که جواب داده بشه، توجه که ممکنه جواب داده نشه، چون این امکانش بیشتر میچربه، این اولویت داره بر اساس اون قاعده ای که متکلم اینا میگن، ولی این دلیل نشه که دوستان سوال نکنن. توجه بکنید، چه در کلاس چه در بیرون کلاس، همین مقاومت که من میخوام سوال بکنم. توجه کردید؟ این خودش یک رشده. توجه کردید؟ همین نکته. بعد همین که سوال میکنه چقدر آثار و برکات برای انسان داره، چون ذهن قوی میشه، میخواد درگیر بشه، بعد از اون کسالت ها و اینا هم دور میشه، میخواد بپرسه. نکته دیگه اینه که من میفهمم در درون او چه خبره. توجه کردید؟ بشناسم دوستانی که با ما هستم، با اینا رو بشناسم دیگه، درسته؟ وقتی میخوام بشناسم چی رو باید بشناسم؟ یکی از بهترین کارها همین سوال کردن هستش. وقتی انسان سوال میکنه، طرف مقابل میفهمه که این در چه وضعیتی. نباید بده از این میگم بیشتر ترس برم، میگه من یه چی سوال بکنم میگه چه. توجه کرد؟ نه نه، این اتفاق نباید بیفته. من بارها این دقت رو، منم برخی از دوستان ما از بدایه با ما هستن، درسته؟ بعضی ها چندین سال با ما هستن، من تفاوت سوال هاشون اصلا احساس میکنم. توجه کردید؟ یعنی اصلا رشدی که در سوالهاشون پیدا شده، سوالهایی که پیش از این میکردن، توجه کردید؟ اول مثلا میپرسیدن، احترام نمیکردن، میگه چی یواش، نه سوالا داره دقیق میشه. نباید از این که سوال بکنن، حالا درسته واقعیتش هم اینه، همین شما دوست دارید بپرسید، دوست رفقای دیگه مثلا زنگ میزنن میگن که ما میخوایم بپرسیم، بین را آقا در همین اخیرا یه بنده خدا میگفت که من 2 سال دست شما بودم، لذا شما بیانش این نبود ولی وظیفه دارید لاقل هفته یه رب به من اجازه سوال بدید. توجه کردید؟ یکم با بیمهری من روبرو شد، یکم ناراحت شد. توجه کردید؟ اشکال نداره. توجه کردید؟ خب من که نمیدونم همه سوالات جواب بدم، دوستان میان بین راه این ور اون ور، اونا سر جای دیگه، شما اصلا به من کار نداشته باشید. توجه کردید؟ حالا از بعد از ظهر شروع میکنن زنگ زدن، شروع کردن، اشکال نداره، پیام بفرستید، سوال بکنید. مثلا وقتی دوستانی پیام میفرستن، من عجیب میخوام جواب ندم، چون به خاطر اینکه توی پیامم داره یه سوالی میپرسه که من با 10 دقیقه جوابشو بدم، من چجوری بنویسم؟ اصلا حوصله نوشتن وجود داره؟ توجه کردید؟ ولی شما بپرسید، شما در پیام این سوال رو بفرستید. توجه، این مهمه. یه بنده خدایی، من اسمشو نمیدونم، توجه کردید؟ من تا چون دیدم که یکم نزاکت رو رعایت نمی‌کنه، توی گوشیم نوشتم انسان با ادب. توجه کردید که بدونم این کیه. توجه باور کنید یکی دو تا از سوالش خیلی منو به تفکر واداشت. توجه کردید؟ خیلی منو به تفکر واداشت و موجب شد که دقت‌هایی به دست بیاد. اصلا این سوال کردن از سوال و مفتاح علم، حالا برای شما کلید نشد، برای من کلید میشه. درجه از سوال و مفتاح علم، بپرسید، سوال کنید، خودتون نشون بدید، بنویسید. این مهمه، تحرک ایجاد بکنید در فضای کاری خودتون، همینجور یک نواخت، همینجور. بعد توجه داشته باشید، الان مثلا با بحثای ما حرکت میکنید، شما با بحثای ما حرکت میکنید، یا فضای با جای دیگه فرق نداره، میدونید که فضای کلاسیک حوزوی در رشته معقول طولانیه، اصلا فقهش هم همینه، اصولش هم همینه، فضای حوزوی اساسا همینه. اگر انسان بخواد برنامه نداشته باشه، جنب و جوش نداشته باشه، طرح نداشته باشه، تفکر نداشته باشه، خسته میشه، گم میشه اصلا تو این فضا، نمیدونه چیکار باید بکنه اصلا. هم در اصولش هم همینه، در فقهش هم همینه، در علوم دیگه هم همینه، در معقولش هم همینه. و بعد تو این فضای پرتلاطم که از هر سو ندایی میرسه، که اینم گفتم از پیشرفت‌های حوزه است، یعنی علوم انسانی اسلامی، نمیدونم انقلابیگری، نمیدونم چی فلان، این حرفا درجه کردید، حوزه باید انقلابی بمونه، بلنشین فردا بریم اونجا رو خراب کنیم، والا از این حرفا درجه کردید، یا اونجا رو درست کنیم، والا نمیگم خراب همش نیست، درست کنیم، یا فلان حرفا، این یکی این میگه، یکی اون میگه، یکی چیز دیگه میگه، چیز دیگه میگه. چیکار باید بکنیم تو این فضا؟ اگر کسی برنامه نداشته باشه، انواع آفات در واقع حاصل میشه براش. این رو باید توجه کرد. باز اگر دوستانی اون نوع جلسه‌ای که ما ضبط کردیم گوش ندادن یا فاصله گرفتن، دوباره گوش بدن، برای خودشون برنامه داشته باشن، من چقدر میخوام معقول کار بکنم، در این هدف من چیه، آینده من چیه، من چیکار میخوام بکنم در آینده، اینا رو در نظر بگیریم، برنامه بریزیم، فکر بکنیم براش. حتما اگه این کار رو کردیم، اون وقت من معتقدم در هر کار، من که میگم حتما به نتیجه میرسه. اگر بعد از 5 سال، 6 سال، 7 سال فرض اون نتیجه‌ای که در نظر بود نرسید، حداقل وجدانش راحته که من کارمو کردم. توجه کردید؟ وجدانش راحته که من اونجوری که وظیفه میدونستم و تشخیص دادم در اون زمان، در اون زمان این مقدار فکر کردم، به این نتیجه رسیدم، بر اساس نتیجه خودم حد اکثر تلاشی که میتوانستم کردم. خب اینسان خیالش لاغل جمعه، وجدانش راحته، پیش خداوند متعال لاغل یه چیزی داره یه جواب بده. گرچه خداوند متعال اگه بخواد به عدل رفتار کنه چیزهایی از زندگی ما در میاره که ما همه انگشت به دهن میشیم. توجه کردید؟ ای چی شد؟ این همه سرصدا رفتیم تو این رفتیم تو این وادی. توجه کردید؟ گهگاهی اینجوری میشه دیگه. مثلا اغلب اوقات گهگاه که اغلب اوقات ما از خدا طلبکاریم. من که طلبه شدم، درسامو که میخونم، فلان درس فلانی هم که مثلا مهمه میرم، توجه هیچ درسی هم نرم این درسو میرم، شرطم گذاشت نماز شبم که میخونم، توجه کردید؟ اینم که انجام میدم دیگه چیه؟ دیگه چیه؟ نسبت به خداوند متعال اغلب ما طلبکاریم. طلب خوبه، ولی طلبکار بودن چیه؟ طلبکار بودن بله. یه زبانی هم گذشته، حالا رایدشون چارشم بزش کن نداره داره. یه زبانی هم هست که زبان غنج دلال بهش میگن. این برخی از اوقات خوبی که افراد از این زبان، این مال افرادی که در مسیر دوستی با خدا پیش رفته باشن و به مقام محبوبی رسیده باشن، اونها نه که از این فضاها، ما ببینیم الان ما مثل یک محبی که دنبال محبوب میگرده همش باید ناز او رو بکشه. توجه کنید، محب باید ناز محبوب رو بکشه، ولی یه جایی محب میرسه که حالا محبوب ناز محب رو میکشه. اونجا وقتی که محبم فهمید دیگه گرفت کارش، توجه کردید؟ دیگه تو دل محبوب جا کرد، حالا این ناز میکنه، توجه کردید؟ و اینجا چیزای قشنگی بین خداوند و بندش پیش میاد. در دعاها اینا بعضی چیزای قشنگ هست. حالا تو کلمات این آیون هست، مثلا یه دمی مثلا همین کسی که در به در دنبال خدا میگرده، مثلا اصلا با خدا دعوا میکنه، آ من اونجا گفتم چرا نکردی بس؟ توجه خیلی سری، اینا نه زبان دیگران، نه زبان من شما نیست، من که گفتم اون من به تذکر داده بودن. اینا مقامات اولیاء الهی است، من که به تذکر داده بودم چرا نکردی؟ عصبانی میشه، از دست خدا عصبانی میشه. خدا هم خوشش میاد، کیف میکنه، خدا هم خوشش میاد، توجه کردید؟ خدا هم لذت میبره، بعد منت میذاره بر سر خدا. حالا کسی که دنبالت نبود، من یکی دو افتادم راه دنبالت، همه رفتن دنبال گناه و شنوش خودشون، من ول کردم جوانی و همه رو گذاشتم، منتم میکنه، ولی خدا خوشش میاد. توجه کردید؟ دیدید بعضی از افراد رو اون از بس صداقت داره، این مثل همسال ما نیست، میره پیش مثلا امام معصوم میگه آقا این انجام دادی دادی، ندادی من دیگه نمیام اینجا. و میشه اون مال یه شرایط خاصیه، نه مثل حالا من خودم میگم افراد دخل بازی مثل ما ها که اصلا ما رو چی کار میکنیم، صداقت در ما اصلا وجود نداره، صدق و صفا در ما وجود نداره، اون داستانش جداست. ما اینجام لنگان لنگان هم این مسیر پیش بریم که همجور سالم بالاخره دست و پا سالم، سالم هم دست و پا شکسته به نزدیکای در خانه محبوبم برسیم خیلیه، ولی اون فضا چی شده این پیش من؟ خب باشه ان شاء الله. من گفتم که اگر دوستان مایل باشن، ما که تبلیغم که والا شده دوستانم که نمیارم از طریق فضای مجازی است، و بعدش هم اگر فرض کنید تعطیلات و اینا در همین یکی دو هفته‌ای باشه، من ترجیح میدم حضوری باشه که رفقا دوستان بیان، ولی معلومم نیست وضعیت چجوری اتفاق میفته. اگر حدس میزنن دوستان که هم دیگه تعطیلات و بی معنای این ممانعت ها در همین یکی دو هفته هست، ما تعطیل کنیم بعد از دو هفته شروع کنیم، ولی اگه فکر میکنیم همین داستان ادامه داره، ما ادامه بدیم بحث رو به همین سبکی که هست. رجوع صلاحه بله؟ بله، یعنی در واقع به شکل مجازی است و گوش میدن دیگه، البته با وضو و اینا و دوزان اونا شرایطش که هست مسئله. من مشکلی ندارم، فقط اگر میخواید هفته بعد باشه، صبح باشه، اول صبح باشه، که دیگه وسط روز نیایم که این رفت آمده، مثلا 8:30 باشه، من که میگم مثلا 7:30 تا 8:30 باشه، این نیم ساعتم سوال و جواب اینا. بس تعطیل نیستن، 8:30 خوبه؟ 8:30 کلاس دارید؟ خب اونا کلاس دارن نیان، فضا مجازی دیگه، فقط زب میشه. هفت و هشت چطوره؟ هفت و هشت کلاس دارید؟ کلاس دارید؟ حالا اینا کلاس دارم یه اغلب اکثر چیده
شیشتا هفت شیشتا هفت بذارید که کلاس نماشید؟
نه شیشتا هفت یه مواد بخوابیم نمیشه. بله؟
بعد نماز ظهر
این ساعت وسط در روز هست میکنم که چون درس های دیگه همه تعطیل است و اینها یه مقدار سخته، اونم همینجور. حالا پس بذارید برای عهده خودم دیگه، یه نفر که زب میکنه میاد و توجه پخش میکنه میاد و این کافی دیگه، یکی دو نفرم باشن کافی.
هشتانو بذاریم
هشتانو
نماز
قرد بله مکان نه خب باز همون ساعت باشه نی؟ خیلی خوب، حالا یک تصمیم میگیرم یه استخاری چیزی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. حداقل اینم تمام نکردیم، اینم تمام نکردیم.
اگر 7 تا 8 یا 8 تا 9 مخیر فاضل یا هم 8 تا 9 باشه باز بهتره. کلاس تا 8 شما هم چیز دارید؟
8 تا 9
حاجی نه کلاس دارید؟
بله 11 که خیلی کلاس.
حالا چند تا یک هفته است تا دیگه یک هفته
است مهمه علت معلوله.
بله مهمم هست
نه تو بحثش مهمه یا
کجا نزیشه کجا
همین ساعت
یه لحظه قفلت بکنیم
از همینجا بذاریم همین ساعت بذاریم یا بعد
دار دار قفلته یه که امروز داشتم میخوندم که دنیا دار قفلت نه حضور آخرت همش در محضر خدا هستی تاجه کردیم فقط خوشا با حالون کسی که دار قفلت رو تبدیل به دار حضور بکنه خیلی بس فاصله بگید اصلا
همین ساعت هم تصویدش کنید دیگه همین دوستان میان راحت
این ساعت بعید میدونم چون یه تغییری باید بدیم در شد
خب بعد از نماز ظهر یا بعد از ظهر اصلا کدام ظهر یک ساعت به مغرب
حالا من یک تأملی میکنم اگر بخوام بذارم هشت تا نه بذارم
نه بذارم قایت تواعد که پرسیدیم قایت تواعد الان اون اون این سفید سیاهی بین این دو تا کتا رو تصدیق داشت. حالا من فرض می‌کنم آقا رنگی به تو سفید سیاهی نداره.
یه مشکل ما داشتیم تو سفید سیاهی که آیا سفیدی و سیاهی تشکیکی ان؟ طرفین تشکیک ان؟
یعنی امروز مشکل دار میشه با وقتی
غیر از این که اینجا مشکل اونجا هم گفتم بهت. بله مثلا تشکیک نیست. اینجا سفیدی تشکیک می‌خوره، سیاهی تشکیک می‌خوره. اینا دو چیزن. اینجوری نیست که از تشکیک سفیدی سیاهی پدید بیاد. یا از
نور و ظلمتش کنیم یکم شاید چیست
حالا نور و ظلمت هم همین مشکل داره نور و ظلمت همین مشکل داره نور و ظلمت دلزل نور و ظلمت ظلمت عدم و ملکه هستن نه متضادین باشن متضادین اگه تو بستر غایت خلاف بخواد در نظر گرفته بشه باید مثلا شدیدترین نور با ضعیفترین نور لحاظ بشه و اینم بعیده که اینجوری مثلا اون فاهمه و ارتکاز تو تضاد اصلا این باشه ولی آیون بردن مشا برد تو این فضا حالا من دیگه وارد
حالا بعد سوال اینه که الان فرض کنم آقا هیچ رنگی به جز سفید یا سیاهی نداری فرضش هم خیلی چیز سختی نیست اینا سفید یا سیاهی آیا این سفید یا سیاهی تو این حالت هم با هم دیگه تطارد دارن اسمش تضاد نظر داره اسمش تطارد که دارن میگم آقا جزء اون سه دسته تطارد قبلی هستن یا نیستن
تضاد دیگه
نه بین این سه دسته یه دیگه که نیست عدم وره که نیست تمام نیست فضای فهم
درست.
پس آقا من یه مدل جدیدی اینجا بین این دو تا دارم ولو اینکه اینا شاید هیچی نباشه یعنی میخوام بگم
ولو در... نیست واقع چیه
نه نکتش اینه میخوام بگم آقا سفیدی که دو روبروی سیاهی قرار گرفت هیچ نظارتی این فیلم ها بینشو نداشت یعنی من میخوام بگم سفیدی متفاوته
اصلا بس این نیست چرا بس
هیچ ربطی به این رنگ
صورت شما مثلا بگید حرف قدما درسته اصلا بین مقایت الخلاف رو مطرح نکنید اصلا بین مقایت تباعد رو مطرح نکنید اشکال نداره بحث سر اینه که اگر بین مقایت الخلاف و مقایت تباعد رو مطرح کردیم نمیشه واسطه در نظر نگرفت
نه خب میخوام بگم چرا اصلا این قید رو داریم اضافه میکنیم
خب میخوام این بحث همین دیگه بس برگردیم اصلا این قید رو برداریم
شما توضیحی که دادید من کلا نفهمیدم که شما بگید چون که تطارد ذاتی باید باشه
اینو به نظر باید تباعد باشه اینا به نحو موردی گشتن ببینن تضاد کجاست
همین استقرایی که علامه
استقرایی که علامه گفته استقرا یه توضیح داره نگفتم منظوری که باید به چی استقرایی گشتن مثلا اینجا رو پیدا کردن بر اوضاع این قسمت رو بررسی کردن دیدن که قاعده خلاف تشکیک فلانه یه مورد دیگه دیدن اینم همینجوری یه مورد دیگه اینجوری
سفید مثلا زردی نیست ولی بین سفید و سیاه
هر مورد گشتن دیدن تو بستر تشکیک و تخالط تشکیک و امثال اینا هستش و بین ما قایت الخلاف اینها حالا وقتی تشکیکه کجای این تشکیک ها با هم تدارد ذاتی دارن بین ما قایت الخلافشون بقیه ندارن لذا این شرط کردن در دنیای استقرا ولی این استقرا استقرا موارده من شب یه نکته بزنم مثل اینو نگفتم امروز نگفتم در دنیای موارد یعنی اصل مسئله که تطارد به ذات این قانونشه درسته ولی کجا تطارد ذاتی داره هیچ قانونی ما نداره باید بگردیم ببینیم کجا تطارد ذاتی داره استقرا این ما من دیر اون روز میگفتم که چرشون بحث استقرا رو مطرح کرده
چون اصلا بحثش
محور بحث چیه تطارد به ذات روی تطارد به ذات ما باید بگیم در اجناس عالیه نیست در فلان سوال شما که میگید رو محور تطارد به ذات تو اجناس عالیه نیست از چجوری میفهمی تو این استقرایی دیگه یعنی استقرا میکنی میبینی اصلا وجود نداره فهم شهود با استقراست توجه یعنی در واقع تحلیل شهودی که میکنی تحلیل شهودی باید بر اساس استقرا صورت بگیره
بخواد صورت بگیره داره استقرا
باید بکنی این درسته ملاک داری ولی یافتن ملاک با استقرا داره صورت میگیره مگر اینکه اینجا یک در واقع استدلال های دیگری داشته باشی بگی در اون محدوده نیست اصلا نگرد در واقع اینا
جواهر اینا هی داشتیم
تذکر میدادیم میگم یعنی این آقایون مرادشون از استقرا من اون دقت نکرده بودم اونجا مرادشون از استقرا این نیست که بحث استقراییه میخواد بگه موارد به استقرایی بده جایی نیستش که شما خطکش بذاری بگی اونجا رو نگرد اصلا اونجا نمیتونی پیدا بکنی حتما همینجاست این نمیگه اینو نداریم
ولی میتونیم به صورت استدلالی بگیم آقا یه سری جا امکان تطارد ذاتی وجود نداره
کجا
مثلا همین بین دو جواب
دیگه همین دیگه یعنی در واقع استدلال نداره میگه
میتونم میگم یعنی امکانه اینکه استدلال بیاریم
ولی الان استدلال ما نداریم بین آقایت الخلاف در دنیای تشکیک میگه ما یافتیم این دو طرفش تطارد ذاتی دارن این وسطا رو نیافتیم تطارد ذاتی داشته باشن این باز استقراه مرادشون از استقرا اینه اگه من یادم باشه به شنبه ساعت 9 که این شد 8 تشریف میارید شما و ما هم میگیم خدمت شما توجه کردید خب بازم همین میشه دیگه توجه این اونجا توضیح میدم ایشان
این بحث تشکیک مطرح
نیستش که بخوایم اشکال بکنیم استقرا نیست
یعنی اینجا میخواد اون قاعده ای که داریم باید بگردیم پیدا کنیم کجا هستش دیگه گرچه همیشه وقتی بحث استقرا که اینجا مثلا اونجا داره که آقای فرید استقرا تام درجه کردید تام نداری ما
چیزی اصلا یه منطق داره اینا توضیح ندادن
به باشه به علتش پی ببر به استقراش ناقص باشه به علتش پی
ببر استقرا نیست اون دیگه استقرا نیست اصلا اون دیگه استقرا نیست
منطقی اشکالی هست اصلا منطق ما توضیح ندن آقا استقرا چه جواب درد خود خود پای